شيعتي مهما شربتم ما أذبك فاذكروني أو سمعتم.
هر وقت آب گوارا خوردید یاد لب تشنه من هم بکنید. کاشکی کربلا بودید، همه تون نگاه میکردید من به چه حالتی به این مردم بچه‌مو نشون دادم. بهشون گفتم اگه فکر میکنید بهانه کردم که به خودم آب برسه، بگیرید آبش بدید. بهشون گفتم آبش بدید میمیره، آبش هم ندید میمیره. اما من به مادرش وعده کردم دل مادرش رو شاد بکنید، اما فعبا و انیر همونی عبا کردم به بچم رحم کنم. سفیدی گلوشو هدف تیر سه شعبه گرفتم. اگه عباس تیر سه شعبه خورد میتونست از خودش دفاع کنه، اگه حسین تیر سه شعبه خورد میتونست از خودش دفاع کنه، اما بچه شیش ماهه این گودی گلو تیر سه شعبه چی کار میتونست بکنه؟ شیعتی مهما شربتم ما عذبن فذکرونی او سمعتم لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی جئتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی فأبوا أن يرحموني يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. فاتحه الطاهرين واللعن الدائم على اعدائه مجمعين الان الى لقاء يوم الدين امين يا رب العالمين. بحث من در موضوعات مترتب بر وجود نازنین حضرت سید الشهدا در مسئله گریه است. در مسئله گریه شش نکته مهم رو به عرض آیان و بانوان محترم برسانم. اولا نکته بسیار اساسی این است که قبل از وقوع حادثه جانسوز کربلا در روز عاشورا روزه بر سید الشهدا خوانده شده و گریه بر سید الشهدا نیز شده است. من دو مورد رو عرض کردم سابقا به مناسبت بحثم، اما الان یه مورد جانسوزتر رو بیان می کنم. ابن عباس میگد به این که کنتو مع امیر المؤمنین فی خرجته الی صفین، زمانی که حضرت امیر المؤمنین به سوی جنگ صفین می رفتن، فی خرجته الی صفین زمانی که به طرف جنگ صفین می رفتن، من در رکاب حضرت امیر بودم. فلما نزل به نگنوا و هو شط الفرات قال به علا صوته یبن عباس، وقتی رسیدی به منطقه نینوا که در کنار فرات قرار دارد، حضرت با یک صدای بلند من رو خطاب کردند، فرمودند ابن عباس اتعرف هذا الموضع، این مکان رو میشناسی؟ قال قلت ما اعرفه یا امیر المؤمنین، عرض کردم آجان نمیشناسم این منطقه رو. فقال لو عرفته کما عرفتی لم تکن تجوزه حتی تبکی کبکایی، اگه این منطقه رو میشناختی هرگز ازش عبور نمی کردی مگر گریه کنی مانند گریه کردن من. قال ابن عباس میگه فبکا طویلا حتی خزلت لحیته و سالت دمو علا صدره، دیدم یه مدت طولانی شروع کرد به گریه کردن، بعدی که گریه تمام محاسنش را خیس کرد، از محاسن عبور کرد به سینه مبارکش رید. و بکینا معه، ما هم از این حال امیر المؤمنین که هم راهش بودیم گریه کردیم. و هو یقول، بعد امیر روزه خواندن، اوه اوه آه آه مالی و لعال ابو سفیان، منو به ابو سفیان چه کار، مالی و لعال حرب حزب شیطان و اولیاء الکفر، منو با این طایفه آل حرب طایفه کفر دوستان شیطان چه کار. بعد فرمودن صبرن یا ابا عبدالله، پسرم ابا عبدالله شکیبا باش، فقط لقی ابوک مثل الذی تلقا منهم، از این طایفه به باباتم یه چیزایی رسیده مثل اون چیزی که بعدها به تو خواهد رسید. روزه خواندند و گریه کردند بر حسین ابن علی، معلوم شد گریه بر حسین و روزه خواندن بر حسین موضوعیت داره خاص. مسئله اول. نکته دومی رو که میخوام عرض بکنم در باب گریه بر سید الشهدا این است که گریه امام حسین اختصاص به روز عاشورا نداره. من دو روایت سابقا خوندم، حضرت رضا علیه السلام فرمود روز عاشورا رو روز عزا قرار بده، اونجا توضیحاتی دادم و عرض کردم که درست است که امام این چنین می‌فرمایند، ولی اختصاص ندادن، اونجا رو برجستش کردن. لکن گریه بر امام حسین امری است در تمام ایام سال، امری ممدوح، مشروع، بلکه لازم. دلیلش عرض خواهم کرد. اولا بدانید که گریه، زیاد گریه کردن بیماری نیست، یعنی هر نوع گریه کردن بیماری نیست. انشاءالله در روز عاشورا خواهم گفت این مطلب رو به طور مفصل، انشاءالله اگر خدا مددم کنه. هنوز در علم ثابت نشده است که غم برای انسان مضر باشد و شادی برای انسان مفید. هیچ اثبات علمی پشتش نیست. کسانی که در ناحیه غفلت زندگی می کنند دوست دارن دچار شادمانی باشند و غم رو مناسب حال خودشون نمی دونن. اونهایی که در غفلت زندگی می کنن شعار زندگیشون اینه. بعدها اینم خواهم گفت. پس هر نوع زیاد گریه کردن بیماری نیست. ما در جهان افراد ممتازی رو داریم که یک نقطه سیاه در زندگیشون وجود ندارد، در این حال که بسیار انسانهای ممتاز اجتماعی و الهی هستند، یک ویژگی خاصی دارند و معروف به اون ویژگی خاصشون هستند، به زیاد گریه کردن. اینا رو میگن بکاؤون عالم، کسانی که امتیاز زندگیشون گریه کردنه. وقت کیا هستن؟ قال الصادق علیه السلام، این حدیث رو در کتاب شریف خصال پیگیری کنید. حضرت صادق علیه السلام فرمودن البکاؤون خمستون، اونایی که در طول زندگیشون زیاد گریه کردن پنج نفر هستن. یک آدم و یعقوب و یوسف و فاطمه بنت محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد فأجل فرجه يا علي.
و علي بن الحسين، امام زين العابدين، کسی که مسیر کربلا را طی کرد. ایشان کسی بود که زیاد میگریست. امام صادق علیه السلام میفرماید یوسف در طول عمرش گریست 40 سال. نه فقط یعقوب گریست، بلکه یوسف هم گریست. و اما یوسف بکا علی یعقوب، یوسف بر پدرش یعقوب گریست. در مدتی که زندان بود، حتی تعزا بهی اهل السجن، اون مدتی که تو زندان بود تمام همسلولیا و همبندیاش اذیت می شدن از گریه جناب یوسف. فقالو له، به ایشان عرض کردن اما انتب کی اللیل و تسکت به نهار، آجان یا شب گریه کن روز آرام باش، و اما تبکی النهار و تسکت باللیل، یا روز گریه کن و شب رو به آرامش بگذرون. یکی از گریه کننده های قدر خلقته، مریض نیست، عزیز مصر است، پیغمبر خداست. بنابراین زیاد گریه کردن دلالت بر بیماری نیست. اما یکی از اون کسانی که زیاد گریه کرده وجود نازنین حضرت زین العابدینه. این دلیل بر این است که گریه بر امام حسین زمان ندارد. در خصال از حضرت باقر فرمود، یک خصوصیتی رو در علی ابن حسین فرموده، اینه نمیگم، بعد اینجور بیان میکند: ولقد کان بکا علی ابیه الحسین 20 سنه، و ایشان بر پدر بزرگوارش به مدت 20 سال گریست. و ما وضع بین یدیه طعام الا بکا، غذا جلوشون میذاشتن، غذا رو میدیدن، شروع میکردن به گریه کردن و میفرمودن پدر من جائعن، قتل جائعا، پدرم را گشنه کشتن. حتی قال له مولا له یا ابن رسول الله، اما آن لحزنک ان ینغزیه، انقدر حضرت گریه میکردن، هر موضوعی براشون پیش میومد گریه میکردن. تو بازار میرفتن میدیدن که در بازار قصابا گوسفندی رو ذبح میکردن، حضرت سوال میکردن که قصاب، شما به این گوسفند آب دادی؟ گفت یا ابن رسول الله، دین آبا و اجدادی ما به ما اجازه نمیده وقتی بخوایم گوسفند بکشیم ذبحش کنیم آب ندیم. این چه سوالیه؟ جد شما به ما دستور داده؟ فرمود آخه من دیدم که پدرم را سر بریدن در حالی که بچه خردسال میدیدن، کودک میدیدن، شروع میکردن به گریستن. اینقدر در موضوعات مختلف حضرت زین العابدین گریه میکردن، غلامان ایشون میفرمودن آقا دیگه بالاخره وقت این نرسیده که شما دیگه دست از گریه بردارید. یا ابن رسول الله، شما با این همه گریه کردن خودتون رو در معرض خطر قرار میدید، جان مبارکتون در معرض خطر قرار میگیره. آخ چه جواب جانسوزتری میدهند. فرمود فقال له ویحک، وای بر تو مرد، ان یعقوب النبی کان له 12 ابنا. فرمود یعقوب پیغمبر 12 پسر داشت. فغیب الله عنه واحدا منهم، یکی از اونا از جلو چشمش غایب شد، نه اینکه کشته شد، غیب الله، خدا یکی از اونها رو مخفی کرد، غایب کرد. و فبیزد عیناه من کسرت بکائهی علی و شاب رأسه من الحزن و احدود بزهره من الغم و کان ابنه حیا فی الدنیا، در حالی که بچهش زنده بود، فقط جلو چشمش نبود، اینقدر گریه کرد تا چشماش نابینا شد، موهای سرش سفید شد، قدش خمیده شد. برای یه بچه‌ای که تو دنیا هست و فقط نمی‌بیندش. قبی فرماید و انا نظر تو الى ابی و اخی و عمی و 17 من اهل بیتی، در حالی که من دیدم بابام و عموم و برادرم و 17 از خاندانم رو بغتولین حولی که در اطراف من بودن کشتن. فکیفه ینغزی حزنی، اون برای یک بچه غائبش 40 گریه کرد، من برای این همه صدمه که به خاندانم زدن گریه نکنم؟ پس گریه بر امام حسین علیه السلام زمان ندارد. این که فقط مربوط به ظهر عاشورا باشه، این که فقط مربوط به شب جمعه باشد، هر کی که اتفاق می افتد و امکان عزا برای حضرتش باشد، خوب است که در خانه امام حسین بریم. ممکن است آقایان بگن ما در جشنهامون هم دیگه دخیران تبدیل میشه به روزه سید الشهدا. من میگم، خواهم گفت، چرا روزه بر سید الشهدا اینقدر تأکید برش شده؟ اینو انشاءالله ظهر عاشورا جواب اینا رو بگیره، جواب خیلی از شبهات شماست، خیلی از شبهات شماست. سومین حقیقتی که در باب گریه بر امام حسین علیه السلام هست این است که اینقدر گریستن بر سید و شهدا از اهمیت بالا برخورداره و اهل بیت نمیخواهند ما تحت هیچ شرایطی از این عمل محروم بشیم. اهل بیت نسبت به بعضی از اعمال نمیخوان انسانها محروم بشن، بعد برای اینکه محروم نشن وجوه آسان عمل رو ذکر میکنن. این روایتی رو که میگم در عدت و دائی جناب ابن فهد هلیه. ابن فهد در کتاب عده میفرماید بین که به شخصی رفت خدمت امام صادق علیه السلام، گفت آقا من شرایط کاری و زندگیم طوریست که نمیتونم 11 رکعت نماز شب رو در شب بخونم، آیا طریقه ای وجود دارد که جبران بشه؟ حضرت فرمود اون 11 رکعت رو در روز قضا کن. هیچ عمل مستحبی قضا نداره، اما امام نمیخواد کسی از ثواب نماز شب چی بشه آقا؟ محروم بشه. میفرماد در روز قضا کن. خب یا رسول الله، حالا دیگه از اینجا فروض مختلف رو سوال بکنه، اگه موفق نشدم 11 رکعت رو در روز بخونم، مثلا کار دارم، سر کار هستم، نمیتوانم. فرمود 3 رکعت 2 رکعت شب اوت رو در شب بخون. خب اگر نتوانستم در شب بخونم، فرمود در روز قضا کن. خب اگر امکان در روز قضا کردن نباشه، فرمود نماز مغرب و عشاء رو به جماعت بخون و بعد از نماز عشاء آیه شریفه آمن الرسول رو بخون. هر کسی این کار رو بکنه ثواب نماز شب در نامه عملش ثبت و ضبط میشه. گویا اگر نتوانستم این کار رو بکنم، فرمود نیمه های شب تا حالا شده از خواب بلند شی؟ عرض کرد بله یا ابن رسول الله. فرمود تشنگی برت غلبه کرده؟ گفت بله یا ابن رسول الله. و هر وقت نیمه های شب از خواب بلند شدی، آب خوردی، بگو صلی الله علیک یا ابا عبدالله، ثواب نماز شب در نامه عمل ثبت و ضبط میشه. یه سری اعمال اهل بیت نمیخوان ما به این راحتی ها از دست بدیم، طرق مختلف رو برای ما بیان میکنن که ما توی این وادی واقعی باقی بمونیم. نماز شب ثمرش چیه که اینقدر امام وجوه مختلف رو بیان میکنه؟ ثواب نماز شب ثمرش اینه. در روایت از حضرت زین العابدین آمده، حالا یا از حضرت زین العابدین علیه السلام یا از حضرت صادق احد من المعصوم، از یکی از این دو بزرگواره، فرمود به این که ابراهیم خلیل الله، میدانی چه شد که خلیل الله شد؟ صفت خلیل اللهی براش آمد برای دو خصوصیت. یک خصوصیت اول این بود که جناب ابراهیم سفره‌دار بود، یعنی سر سفرش تنها غذا نمیخورد، اگه یه روزی هم کسی نبود از بیرون میرفت دنبال میگشت. سفره بندازید تو خونتون. خواهی گفت وضعیت اقتصادی سخته، قرار نیست که مثلا بری غذا از بیرون بگیری، همونی که تو خونه درست بکنی یه خدا آبشی بیشتر بکنی. نگفتم یه کاری بکنی که به تکلف بیفتی. سفره‌دار بود نه مهمان سرا داشته باشه. دومی خصوصیت حضرت ابراهیم بود که اهل نماز شب. آقا جان اگه میخوای به مقام خلت برسی، نشین بگو به به حضرت ابراهیم چی داره، خب دو قدم هم راه برو دیگه. ما همش گلستان رو داریم میبینیم و توصیف میکنیم، در حالی که برای رسیدن به این گلستان راه وجود داره. ما همش حسین ابن علی رو توصیف میکنیم، میگیم به به چه کار مجدی کرد. خب یه کاری هم تو برای حسین ابن علی بکن. با به به که کار حل نمیشه که عزیزم. اگه میخوای به گلستان ابراهیم راه پیدا بکنی، به خلت خدا راه پیدا بکنی، امام میفرمه دو راه داره، سفره‌دار باش و نماز شب بخون. نماز شب اهمیتش اینه. امام صادق به خاطر همینه نمیخواد ما محروم بشیم، نمیخواد ما محروم بشیم. حالا در باب گریه بر سید و شهدا همین مطلبه، نمیخوان ما به راحتی محروم بشیم. میگن گریستن بر امام حسین دو تا شق داره، یه شقش بکاه، یه شقش تباکیه. در اون حدیث مناجات که عرض کردم جناب موسی رفته بود با خدا در طور مناجات بکنه، یه بندش این بود، به خدا خداوند به ایشان عرض کرد فرمود یا موسی ما من عبد من عبیدی، هیچ بنده از بندگان من نیست که بکا او تباکا و تعزا علی ولد المصطفی الا و کانت له الجنه ثابتن فیها، هیچ کس نیست که بر حسین ابن علی عزای حسین ابن علی گریه کند، اشک بریزد یا تباکی کند مگر اینکه او همواره در بهش خواهد بود. راه حل دوم برای اینکه کسی در این سلسله باقی بماند تباکیه. میخوام راجع به تباکی صحبت کنم. حقیقت تباکی چیه؟ بکا اون اشک است، فعل و انفعالاتی که در ناحیه کبد اتفاق میفته و به صورت غدد اشکی، به صورت اشک از غدد چشم خارج میشه، قطرات مایع خارج میشه. حالا بحث علمی نداریم، فعل و انفعالاتی است در کبد و از چشم خارج میشه، اینو بهش میگن اشک، بکا. اما یه چیز دیگه داریم، یه حقیقت دیگه داریم به نام تباکی. معنی تباکی چیه؟ در لغت و در عرف دو معنا برای تباکی ذکر کردن. معنای اول میگن خود رو شبیه گریه کنا در بیاره، خودشو به گریه بزنه، ادای کسایی رو در بیاره که چیکار میکنن؟ گریه میکنن، تشبه به حال گریه کنندگان. گریه کننده ها معمولا چیکار بکنن؟ دستشون بزنن رو پیشونیشون، یه حالت حزنی به خودشون میگن، اشکم دارن. میگه تو اون حالت های اطراف داشته باش، فقط اشک رو نداشته باش، این میشه تباکی. این معنای اول تباکیه. معنای دوم تباکی اینه که میگه خودت رو وادار کن به گریه کردن، نفست را مکلف کن تا به گریه واقعی برسه. در واقع به زبان ساده اینه که خودت رو بگریان، یعنی یه شرایطی رو ایجاد کن که به گریه وادار بشی. اما اهل معنا و اهل دقت میگن هر دو معنا که با هم ترکیب بکنی میشه تباکی واقعی. یعنی به این معنا که معنای اول تشبه پیدا کردن به گریه کنندگان مقدمه ایست برای چیاها؟ خود را به گریه واداشتن. هر دو با همه، یعنی تشبه پیدا کنیم چیکار بکنیم؟ خب یه حالت مبر بر جر از سر نگاه نکنه، سرشو بندازه پایین، ابروهاشو در هم بکشه، دستش رو مثلا فرض کنه بذاره جلو پیشانیش، یه حالت انکسار قلبی پیدا کنه. این میشه معنای اول تباکی. معنای دوم تباکی اینه که یه ارتباط قلبی با خدا پیدا بکنه، دائما از خدا تقاضا کنه خدایا این تحفه عشقو به من عنایت کن، من رو محروم از این معنا نکن. این توسل درونی، او تشبه بیرونی رو بهش میگن حالت چی آقا؟ تباکی. لذا تباکی با گریه هیله چی آقا؟ متفاوته. گریه هیله اون حالت درونی رو نداره، تباکی حالت درونی داره، یعنی یک ارتباط قلبی با حضرت حق داره. نشستی تو مجلس دارن مرا تو روزه شدید میخونن، خب خدا این توف نمیدونم چی بگم، حالا میگم این مرحمت رو شاید به دلیلی به برخی از افراد نکرده که براحتی عشقشون بیان، اما این طرف عاشقه، دلش میخواد که یه اتفاق براش بیفته. فهمت تباکی کن، تباکی که کردی در واقع تو هم ثواب چی رو میبری؟ ثواب بخارو میبری. اما تباکی دو مرحله داره، از نظر ظاهری و جوانهی خودتو شبیه گریه کنه و از نظر درونی و قلبی خودتو وادار به گریه میکنی. اون وادار کردنه به چه شکلی آقا؟ به شکل توسل به خدا، توسل به امیرالمومنین، خودتو در فضای اهل بیت انداختن و از اونها درخواست کردن. و همین رابطه قلبی موجب این معنا میشود که تباکی با گریه هیله چی باشه؟ متفاوت باشه. یعنی اگر یه جایی به شما گفتن شما دارید هیله بازی میکنید، تباکی یعنی هیله بازی، تباکی هیله بازی، فارغ گریه هیله با گریه تباکی چیه ها؟ اون معنای دومه. در تباکی اون رابطه قلبی باید چی بشه؟ برقرار بشه. یعنی خود رو وادار کنه به گریه کردن. و اون رابطه قلبی چجوری برقرار میشه؟ با توسل کردن، با التماس کردن. این هم معنای تباکی. اما بدانید تباکی مقوله‌ای نیستش که فقط برای سید و شهدا وارد شده باشد، بلکه در موارد مناجات و دعا و خوف از خدا هم وارد شده. روایتی که رسول اکرم به جناب ابوذر غفاری فرمودند. و ابوذر فرمودن به این که یا ابوذر من استطان یبکیه فلیبک. اگه در مناجات وضعیت روحی طوریست که میتوانی گریه کنی، گریه کن. و من لم یستطع، اما اگه توان گریه نداری، فلیشعر قلبه قلبه الحزن ولیتباک، در دل خودت حزن رو راه بده، قلبن محزون بشو و بعد چیکار کن؟ تباکی کن. یعنی شبیه گریه کن خود. اون رابطه قلبیه اون حتما باید چی بشه؟ برقرار بشه. چرا دستور میدن تباکی؟ برای اینکه بفرماید به این که ان القلب الغاسی بعید من الله، قلب انسان قسی القلب از خدا دوره. دو راه برای جلوگیری از قساوت قلب وجود داره، یکی عشق ریختن، یکی چی ها؟ تباکی کردن. به همین دلیل که تباکی رو میگن چی آقا؟ خیلی اهمیت داره، بسیار مهمه، باید تباکی کرد. بنابراین این فریضه رو کسی از دست نمیدهد انشاءالله. این هم نکته سوم. اما نکته چهارم، نکته چهارمی که در گریه بر سید الشهدا وجود دارد، فواید گریه امام حسین. مرحوم حضرت آیت الله العظما حاج شیخ جعفر شوشتری رحمت الله علیه در کتاب شریف خصائص الحسینیه 25 خصوصیت برای گریه سید بر سید الشهدا نقل میکنند. البته ایشان تقسیم بندی رو ندارند، من این تقسیم بندی رو از فرمایشات ایشون دارم. ایشون میفرمایند به این که بخشی از خصوصیات گریه، فضائل گریه بر امام حسین مربوط به دنیاست، بخشی مربوط است به عالم بعد از دنیا، یعنی برزخ و آخرت. در دنیا بخشیش نسبت به حوائج و خصوصیات مادی است، اختیاری است، اما بخشیش مخصوص اون مواردی است که معنوی است، به عنوان ملکوت ازش یاد میکنن و غیر اختیاری است، اختیار بنده و شما نیست. این تقسیم بندی ملمنه. پس اونایی که در دنیاست بخشیش اختیاریه و مادیه و بخشیش چی هستش؟ جنبه ملکوتی داره و غیر اختیاری، در اختیار بنده و شما نیست. در مسائل گریه در عالم بعد از دنیا هم برزخ و قیامت، اونها هم مباحثی مترتبه، فضائلی مترتبه که در جای خودش ذکر میشه. اونجا همه جنبه چی داره ها؟ همه جنبه ملکوتی داره، همه جنبه گشایش کار داره، همه جنبه گشایش کار داره. خب حالا مثلا میفرمایید به این که گریه بر امام حسین در برزخ چگونه در واقع نصیب میشود؟ این همون کسی که در دنیا گریه کرده، در دنیا گریسته، وقتی نیتشو متفاوت بکنه میتواند مشمولیت برزخی و قیامتی برای خودش درست بکنه. اگه نیتش رو ارتقا بده در قیامت برای خودش مباحث رو از گریه درست بکنه. و ممکن است که یک انسانی باشه در عالم برزخ اما وارث خوب داشته باشه، دهه اول محرم یه روزه خوب گیر میاره، میگه آقا من اینجا بانی میشم، به اندازه که مثلا فرض کنید توان داشته باشم یه جارو میزنم، ثوابش میذارم واسه پدرم، وقت ثواب اون خدمت رو در مجلس گریه به عنوان گریه برای اون متوفا چیکار بکنن؟ قرار میدن. دنیا برزخ راهش به دنیا بازه، اموات منتظرن. یه مثال خوبی که وجود داره این است که میگن آقای رفته باشی سونای بخار که رفته باشی، خب مدتی که بخار بخوری نفس یواش یواش داره بند میاد. یه نفر که بخواد از در بره بیرون، لای دره که باز بکنه یه نسیمی میزنه تو، اون نسیمه به آدم که بخوره کیف بکنه. میگه همه اون چیزی که برای اموات بیفرستی حکم این نسیمه رو داره، بهش اون که بخوره کیف بکنه. امواتتون رو توی سونا قرار بدید، فکر نکنید که آره نیاز داره، خیلی نیاز داره، خوباشون خیلی نیاز داره. خدا وکیلی جز 14 نفر بقیه احتیاج دارن. اینکه میگم جز 14 نفر فکر نکنید دارم شوخی میکنم، جدی دارم میگم. قال الکاظم علیه السلام ما من نبی مرسل و ملک مقرب الا و هما یحتاج الیهما. هیچ پیغمبری نیست که به سوی شما مردم فرستاده شده باشد و هیچ ملک مقربی نیست که مگر این دو گروه در قیامت محتاج پیغمبر و علی هستند. بابا اونجا که ابراهیم محتاج پیغمبر علی باشد از بنده و شما چه برخیزد؟ معلومه اونجا خیلی سخته. اموات خیلی یاد بکنه، اون حالت بخارآلودی تو ذهنت باشه و یه صلوات که براش میفرستی چه نسیمی براشون خواهد رفت. یادتون نره امواتتون رو. بعدم یه سری از اموات هستن آقا نه وارث دارن، اگرم دارن بدشو دارن. اصلا یه سری از اعمال روزمره تو بذار برای انسانهایی که از دار دنیا رفتن اما بی وارث و بد وارث هستن، ببین چه گشایشی در زندگیت ایجاد میشه. یه ختم قرآن براشون، یه زیارت عاشورا هر شب براشون بخون، ببین چه گشایشی میشه. چون بعضی از اینها خیلی وضعشون اونجا خوبه، یه دعا در حقت بکنن خیلی میری بالا. انما المؤمنون ال اخوه، برادر هستن. این اخوت به واسطه مرگ قطع نمیشه، حق و حقوقی به گردن ما دارن. این بعد دیسکای تو مجالس این حق و حقوق بیان میشه، من دلم میخواد بیانش بکنم ولی شرایطشو ندارم. پیغمبر فرمود مسلمان بر مسلمان 30 حق داره، یا باید اداش کنین یا اگر ادا نکردی قیامت خرتو میگیره. میگی چرا این کارو نکردی؟ آه همه مشکلات زندگی که وجود دارد در اثر تحریم آمریکا و کشورهای اروپایی نیست. وضعیت اقتصادی رو عرض نمی کنم، گیره های زندگی، گیره های شخصی زندگی دارم عرض می کنم. ما یادمون رفته حق و حقوق برادر مسلمان رو، ما اصلا دیگه اعتقاد به این حرفا نداریم، اصلا اعتقاد به این حرفا نداریم. در حالی که گذشتگان ما همین کار رو می کردن. شما در تهران چند تا تشییع جنازه ببینید؟ بگو بلا خیش قومون هم نبینیم، چند تا ببینیم. بابا برادر مسلمان یکی از حقوقش این است که اگر مرد در تشییع شرکت بکنه، این حقشه. یا پیغمبر راست میگه یا دروغ میگه، به نظر شما چی میگه؟ اگر راست میگه گفته اگر برادر مسلمانه در دار دنیا رفت در تشییع شرکت نکردی بدون عذر تو قیامت جلوتو میگیره، میگه من راضی کن دیگه، تو همه اعمالتو نگیری که ولت نمیکنه که. ما گره های این چنینی تو زندگی هم وجود داره، سبک زندگیمون بسیار دور است از پیغمبر و آل پیغمبر، بسیار دور است از پیغمبر و آل پیغمبر. یاد بگیریم آقا جان برگردیم به سبکی که پیغمبر میخواد، نه به سبکی که یهود و نصارا از ما طلب میکنن. گاهی واقعا من اعصابم خورد میشه که خداوند 70 میلیون ایرانی با عزت رو خلق کرده تا همه دنیا به خوبی و خوشی زندگی بکنن، چینی ها در اثر مصرف‌گرایی شما 70 میلیون نفر دارن زندگی میکنن، 1 میلیارد نفر رو دارن. اصلا شماها برای اروپا هلو هستیم، چون در تجملات گوی سبقت رو از همه بردید. من نمیخوام آمار خطرناک بگم، در مصرف نوشابه شما اولی، در مصرف لوازم آرایشی شما اولی، در تجملات شما اولی. 70 میلیون ایرانی دور هم جمع شدیم، 1 میلیارد چینی از قبل ما داره زندگی میکنه. زیگه خوب دارم خدا خواهد کرده باشه، یعنی ما رو توی یه سبکی از زندگی گذاشتن که خودشون راضی باشن. به هر صورت من عرضم گفتم هرچی هم بریم جلوتر بدتر میشه، بدتر میشه، هیچ بهترم نمیشه، مگر اینکه ملت ما بخواهد. من نمیخوام واقعا خوشم نمیاد که منبرام رو به این تیپ از بحث ها اختصاص بدم، اما من گاهی اوقات احساس لزوم میکنم. آقا کره‌ای ها جنس آمریکایی نمیگیرن با اینکه تعرفه اقتصادیش بسیار پایینه، وقت تو میگی مرگ بر آمریکا، اونا پایگاه آمریکا تو کشورشون دارن. اونا پایگاه نظامی آمریکا تو کشورشون دارن ولی کالای آمریکایی استفاده نمیکنه، تو مرگ بر آمریکا میگی. ماشاءالله ماشاءالله، یه حقیقت فرهنگی در جامعه ما که به هم خورده، به هم خورده. به هر صورت بگذارید این که درست نمیشه، حالا بذارید یکی درست. من هشدارم و جدی خدمتتون عرض کردم، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. امروز شاکله یهود در دولت اسرائیل و شاکله مسیحیت در دولت آمریکا و اروپا است. اینا از شما ها راضی نمیشه تا شما رو برگردونن. همه یه برنامه هاشون است که لباس سیاه شما بگیرن، حسین ابن علی رو بگیرن و موفق هم میشن. فکر نکنید که اینا امروز کاشتن فردا میخوان برداشت کنن، اونا 30 سال دیگه هم بتونن این کارو بکنن کلاشون اندازن هوا. حواستو جمع کن، چجوری داری زندگی میکنی؟ چجوری داری زندگی میکنی؟ به هر صورت بذاری فایده رو فردا بگم، بعد در مطلب یکی دیگه از خصوصیت ها بگم. حالا پناه خود یه پیش اومد دیگه برشون عرض بکنم حضورتون که فواید رو در دنیا و عالم بعد از دنیا، در دنیا امور مادی و اختیاری و در دنیا امور غیر مادی یعنی ملکوتی و غیر اختیاری، یکی از ثوابه ها و یکی از راهکار، در واقع یکی از ثمرات گریه بر سید و شهدا رو در یک امر ملکوتی غیر اختیاری بگم. یه حقیقتی که برای بنده و شما هست و اتفاق خواهد افتاد و ما ازش غفلت داریم، مسئله احتضار حتما میاد. قدیما میگفتن شطوریست که در خونه همه خوابید، تو به شطوره دیگه نمی. حالت احتضار مراتبی داره. در حالت احتضار انسان رابطش با دنیا قطع میشه، چشمش، چشم بصر نه، یعنی حالت روحی ارتباط برقرار میکنه با یک عالم به نام عالم برزخ. لذا اون یه حرکت های انجام میده، تو نمیتونی حرکت رو توجیه بکنی، بگی تفلک دیگه ساعت های آخرشه، اما اون مثلا این کار انجام داره میده به خاطر که اون جنبه ملکوتی برش در واقع حضور داره پیدا میکنه. یکی از چیزهایی که در جنبه ملکوتی حضور پیدا بکنه جناب حضرت عزرائیل سلام الله علیه است. بعد بگم حضرت عزرائیل بیان جان میگیرن. ابراهیم، حضرت ابراهیم خلیل الله به جناب عزرائیل فرمود اونجور که جان آدمای فاسق رو میگیری اونجوری بگی ببینم چیکار میکنی، یه شکل و قیافه اون احتضار رو برای من پیدا کن تو من ببینم. قو یا نبی الله دست بردار. فرمود نه، من دلم بخواست که تو این کارو بکنی. خب شما پشت تو بکن، چون امر پیغمبر دیگه، امر پیغمبر که نمیتونه چیز بکن، پشت تو بکن. شو پشتشو کرد، چهره جناب عزرائیل عمل شد، گفت حالا برگرد. برگشت، تو روایت حدیث قدسی میگه که فقشی علی ابراهیم، قش کرد از ملاقات چهره جناب عزرائیل زمانی که آدمای فاسق رو جانش رو میگیره. گفتم یه چهره آدمی که چهره موجودی که سیاه مثل قیر میمونه، از دهان و بینیش آتش میاد بیرون، موها یک حالت سیخ داره، بعد بوی تعفن و عفن از اونجا بلند میشه، این حالتی که دیدم بیهوش شدم. اما ایناش برام مهم نیست، یه تیکش برام مهمه. حضرت ابراهیم وقتی بهوش آمد فرمود عزرائیل اگر برای گناهکار جهنمی را هم تعبیه نکرده باشن، دیدن قیافه تو در حالت احتضار برای هفت پشتش بس. او دیدنه، او که طوری بخواد تو قیافه ببینه، یه همچی وحشتی در احتضار ما داریم. تعبیر میکنن به سکرات الموت، سختی های جان کندن. از 1000 تا 3000 تا تعدادش، بعضی ها 1000 تا دارن، بعضی 1010 تا دارن، بعضی 1020 تا، بعضی 3000 تا. اما سختیش چقدره؟ بین 100 تا 300 ضربه شمشیر در حالی که زنده هستی. هر کدوم از اون سکرات، اون چیزی که بنده و شما وقتی اون بنده خود در حالت احتضار درک نمی کنیم. اما یکیشو برات عرض کردم. ابراهیم به عزرائیل علیه السلام فرمود اگر وراء ملاقات تو چیز دیگری نباشد کفایت میکنه، برای هفت پشتش بس. حالا مسمع ابن عبدالملک رفته مدینه خدمت امام صادق علیه السلام. امام بهش فرمودن به اینکه مسمع به زیارت جد غریبم میروی؟ گفت آقا من یه آدم معنونی هستم در عراق، 1000 نفر سر سفره من هستن، اگر من برم به زیارت حاکمیت نسبت به من حساس میشه، جان این 1000 نفر به خطر میفته، از این جهت است که من نمیتوانم برم. آقا فرمود حالا که نمیتونی بری، این هیچ منافاتی با اون خوف نداره ها، خوف نظر شخصیه، شما میتوانی جان خود رو به خطر بندازی بری کربلا، ولی دلیلی نداره که جان 1000 نفر رو به خطر بندازی. هیچ ربطی به اون مسئله که پریشب یا دیشب گفتم نداره. ما حرفامون با هم در تضاد نیست الحمدلله، چون مطالبی رو که میگیم همه را کی فرموده است؟ اهل بیت فرموده، اونا حرف تناقضدار نمیسه. به مصبه فرمود حالا که نمیری به زیارت اما برا جد غریبم گریه میکنی؟ گفت بله ابن رسول الله، ما در هر هفته یه روز رو قرار میدیم، یه روزه میان میخونن، اهل خانه رو خبر میکنم، خدم و حشم رو میاریم، جمع میشیم، روزه خون روزه بخونیم، ما گریه میکنیم. بعد شدت گریه رو گفت، آقا انقدر گریه میکنیم که چشمام قرمز میشه و میل و رغبتم به خوردن و آشامیدن از بین میره. حضرت فرمود مژده بدم در مقابل این اشکی که بر جدم حسین میریزی. آ مژدتون چیه؟ فرمود هرگاه هر کسی بر حسین ما گریه کند، بر مصائب حسین گریه کند، زمانی که عزرائیل می آید برای جان کندن، برای جان گرفتن اون شخص، جدم رسول خدا، مادرم فاطمه زهرا، بابام علی ابن ابی طالب، عموم امام حسن و خود آقا امام حسین و هر یک از ما که در برزخ باشیم بر سر اون متوفا حضور پیدا میکنیم. اون متوفا یه چهره زیبایی را میبیند که تا اون موقع ندیده است، یعنی عزرائیل یه جنبه ملکوتی خیلی زیبا پیدا میکند و هر وقت شروع میکند به جان گرفتن، جدم رسول خدا میفرماید که عزرائیل مراقب باشه، ای گریه کن و حسین ها باهاش مدارا کن. یه خودی که میگذره فاطمه زهرا توصیه میکنه، یه خودی که میگذره حضرت امیر توصیه میکنه. ما توصیه میکنیم، ما توصیه میکنیم، نمیذاریم همینجور. این جنبه ملکوتی و غیر اختیاری. حالا بقیهش ببینم. شب هفتم، از فردا آب رو بستم. تلاش دین باشه که از فردا دیگه آب کمتر بخوری. هیچ اتفاقی هم نمیفته، نه ترس، نه هیچ اتفاقی برات نمیفته، هیچ اتفاقی برات نمیفته. ولی کم نگفتم مطلقا، گفتم کمتر، نگفتم مطلقا. تو کربلا فقط سه نفر مطلقا آب نخوردن، یکی آقا قمر بنی هاشم، یکی خانوم حضرت زینب، یکی آقا سید الشهدا. سهمیه آبشون رو تقسیم میکردن بین بچه ها. ولی امشب شب بچه شش ماه هست، مصیبت علی اصغر بین همه مصیبت ها برای امام حسین از همه مصیبت ها سنگین تره. اگر کسی بهت گفت دلیلش چیه، بگو دلیلش اینه که حسین بین 72 تا شهید فقط برای یه نفر روزه خونده، اونم برای علی اصغر. شیعتی، شیعتی، این روزه ایست که امام حسین برای علی اصغر خونده. راوی روزه حضرت سکینه سلام الله علیها است. پس داغ علی اصغر خیلی سنگینه، داغش خیلی سنگینه. بچه وقتی شیش ماهش باشه، حالا اگه خودت اولاد نداری، خدایا 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 به حق علی اصغر، این جوانایی که ازدواج کردن تا کنون اولاد ندارن، خدا به حق علی اصغر اولاد سالم و صالح امسال بهشون عنایت بفرما. حالا اگه خودت هم نداشته باشی، دیدی بچه خواهرتو، بچه برادرتو، بچه شیش ماهش که باشه، نه آب بهش به اون صورت میدن، نه غذا بهش میدن، غذا نمیتونه بخوره، آب هم به صورت جیره بندی میدن. ببریش دکتر، میگه مثلا روزای اول سه تا قاشق چای خوری بهش آب بده، چهار تا قاشق چای خوری آب بهش بده، خیلی که آب نمیخواد که. ولی بچه غذا هم نمیخوره، شیر میدن، مادر باید شیر بده. اما خب مادر شیر رو از کجا میاره؟ خب باید آب بخوره تا بتونه شیر داشته باشه. از فردا آب رو بستم. خب رباب که آب نخورده شیر نداره، آب که نیست به بچه بدم، بچه هم تشنه است هم گشنه است. آخ الهی بمیرم براش، مگه چقدر آب میخواست؟ ناولینی ولدی از صغیر، گفت بچه کوچیک منو بیارین، حتی اوده اهو تا باهاش وداع کنم. ناولینی ولدی از صغیر حتی اوده او بچه‌مو بیارید باهاش ودا کنم. میخواست بچه‌شو ببوسه بده دست عمه جان، اما نمیدونم بین پدر و پسر چه گذشت، بردش طرف میدان. بچه‌شو بلند کرد، خودش اگه نگفته بود به جدم یه تیکه رو نمیگم. نبودید روز عاشورا، کیفه از تسقیل طفلی. ببینید باب به چه زبونی برا بچم طلب آب کردم. میدونی چی گفتم؟ منو علی ابن مصطفی، به سر من بچه پیغمبر منت بذارید، منو ممنون خودتون بکنید، زیر دین خودتون ببرید، این بچه ما آب بدید. اگه فکر میکنید برا خودم میخوام، از من بگیرینش ببریدش سیرابش بکنید. گفت چرا جواب حسین نمیدی؟ با پدر رو یا پسر مگه زیر حلقوم رو نمیبینی؟ تیر رو رها کرد، تیر سه شعبه اومد به حلقوم، فضا به همه لال ازان الال ازان سر افتاد وسط میدون. حسین بیچاره شد، در راه به جلو داشت، در راه